پرسش پاسخ صفحه 357. حد پوشش زن و مرد جلوی فرزندان تا چه حد است؟ این دیگه جلوی فرزندان، فرزند کوچک، فرزند بزرگ، بعد اون فرزند چه فکری داره، چه نگاهی داره، چه تربیتی داره، همینا متفاوته. یه چیز رو نمیشه برای همگان گفت، ولی خیلی حالت عادی یه سری قضایایی هست که خود زن میفهمه که اینجا دیگه نباید برهنه باشه جلو به بچهش، حتی بچه 7 ساله، و خودش میفهمه که برای بچه 7 ساله مثلا فلان قسمت مشکل نیست، ولی دیگه برای بچه 20 ساله، برای دخترش، پسرش که بزرگ شده، دیگه جالب نیست. و در این که خودش رو هرچی بیشتر بپوشه تا جایی که در حرج نیفته، این هرچه به انسان بیشتر مراعات بکنه بهتر. چون امروز هم خب متاسفانه جوان از 1000 راه به فکرش خیلی چیزها میرسه از این دنیای مجازی، و به هر حال داخل خونه از خونه حیا برداشت کنه، شرم برداشت بکنه، پوشش برداشت بکنه، به نفع بچه‌هامون هست. و اگر بیرون بی حیایی، تبلیغات بی حیایی، داخل خونه هم هیچی، کلا بی حیایی، مثلا همون چیزی که در بیرون میبینه داخل هم داره میبینه، این باعث میشه که بچه خیلی ذهنش بره به سمت منفی. این خود اون پدران و مادران متقی و مؤمن که قرآن هم میخونن این رو دیگه میتونن تشخیص بدن، و تشخیص سخت نیست. یعنی قبلا هم اتاق بچه‌ها جدا بوده از پدر و مادر، در اسلام باید از چند سالگی جای خواب پدر و مادر با فرزندان جدا باشد. آره قبلا هم اتاق بچه‌ها جدا بوده، و بچه دیگه وقتی بزرگ شد، سن دیگه از 2 سال به بعد، کم کم دیگه باید بهش آموزش داد که جدا بشه. 2 سال، 2 سال و نیم، 3 ساله دیگه کم کم یاد میگیره، یعنی باید یاد بگیره و اتاق بچه‌ها باید جدا باشه. البته دخترها هم توی اتاق، پسرها توی اتاق، وقتی که بزرگن، به سن بلوغ رسیدن، از 10-12 سالگی، 13 سالگی، بچه ها جدا، دخترها، پسرها جدا، دخترها جدا، اگر بشه که هر کدوم اتاق خودشون داشته باشن که چه بهتر، اما اگر نیست اینجوری باشه، خیلی واضح و پرمحتوا. اما اگر همه رعایت زود خوابیدن بکنن خیلی خوبه، اما متاسفانه رعایت نمیشه. الان خیلی چیزا رعایت نمیشه و ما دور شدیم، یعنی از یه فرهنگ سالم دور شدیم، از قرآن دور شدیم، تحت تأثیر فرهنگ‌های دیگر داریم زندگی میکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه دستاورد همونها هم داریم در زندگی، فساد زیاد، مشکلات اقتصادی زیاد، بدبینی زیاد، آرامش نیست. خب مگه کسی اگر 2 تا جاده هست، ته جاده یه مقصدی وجود داره، خب به این جاده بری دست چپی، به اون خونه دست راستی که نمیرسی که، و جاده دست راستی اگر رفتی رو رانندگی کردی که به این منزل دست چپی نمیری. ما وقتی که رفتیم جاده غربی و کفر و اینها، تبلیغات بیدینها، خب بعد معلومه تو این جاده، تو این منزل آخر که میرسه همه فساده و فحشاست و گرفتاریه. خب دیگه غور نزنیم، بهتره دیگه بپذیریم، چون داریم همون جاده رو میریم، الا زمانی که تصمیم بگیریم برگردیم از اون جاده به جاده‌ای که قرآن برامون تعریف کرده بریم، اون موقع دیگه اون دستاوردهای خاص خودش رو خواهد داشت. الان تو جهان به صورت کلی شما میبینید آرامش کجاست، امنیت سیاسی، اجتماعی، فردی، روحی، روانی، جسمی، میبینیم دیگه، این همون دستاوردهای دور شدن از قرآن. فرمودن من شنیدم ساعت چرت زدن نیمروزی 20 دقیقه قبل از نماز ظهر است، این درسته یا دلیلی ندارد؟ درسته، چرت زدن نیمروزی بهش میگن قیلوله. قبل از نماز ظهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه استراحت کوتاهی میکردن قبل از نماز ظهر، که با شکم پر هم نیست، اون موقع پیغمبر استراحت میکردن. خب یه نفر مثلا تا ساعت 2 سر کاره یا موقع خوابش نمیاد، خب بعد از نماز ظهر میخوابه، بالاخره ظهیره وقت ظهر نیمروزیه، از قبل نماز ظهر شروع میشه تا بعد نماز ظهر، یه ساعت بعد نماز ظهر، اینا همش میشه ظهیره. نگفته هم بعد از نماز ظهر، ظهیره گفته، مطلق گفته که قبل نماز ظهر هم شاملش میشه. و این چیزی که شما شنیدید دلیل داره، درسته. آیه 55 میفرماید وعده الله 100% استوار هست. منظورش چی هست؟ خب نمیدونم باید کلا توضیح بدم هر سه تا. اون دینی که براتون استوار، بحث ولیمکننه هست، دین پا بر جا میشه در جامعه، یعنی دین جا میفته، دین مورد قبول قرار میگیره، دین درست. اما دین اگر آغشته به خرافات و شرک و فلان اینها باشه، تبعیض و گناه اینها باشه، دینداران اگر این کار انجام بدن، به جای که مردم جذب اون دین بشن، از دین متنفر میشن، زده میشن. و همین خاطر فرموده که در مورد دین ارتضا لهم، خدا از اون دین راضی، یعنی دین حقیقی، نه دین من در آوردی، دین آلوده، نه دین واقعی، اون خدا با برجا میکنه روی زمین. میشه در مورد زکات بگین، کسی که چندین سالهای متمادی زکات اموالش رو نپرداخته، حالا چطوری باید اون زکات رو پرداخت کنه؟ خب پرداخت نکرده قبلا، از حالا به بعد پرداخت کنه. اگر در حرج میفته، مال سالهای قبل اصلا بی خیال بوده اون موقع، اصلا نظر دین و قرآن و زکات و نماز اینا اصلا دور بوده، به هر دلیل اصلا قبول نداشته، ولی حالا میخواد مؤمن و مسلمون باشه، از حالا بعد زکاتش رو پرداخت میکنه. ولی اگر در هم یک دو سال، سه سال، چهار سال زکاتش رو نداده، در حرج نمیفته، میتونه بده، خب مال سالهای قبلم بده. به هر حال این مسئله دادن زکات سالهای گذشته بستگی به توان شخص داره، توانش نداره نمیخواد بده، و دین سخت نمیگیره، و کسی که تصمیم گرفت از اولا بعد این کار رو انجام بده، اسلام اون قبلی ها رو میبخشه. بعضی ها شبها بیدارن و روز خوابن و جوانان براشون اهمیت نداره، چطور به اونها جوانها بگیم که اشتباه هست این روشی که در پیش گرفتن؟ شما فعلا اول از خودمون شروع کنیم، ول کنیم مردم رو، از خودمون شروع کنیم، اینا رو انجام بدیم، رعایت بکنیم. دیگه هر کس که از ما یاد گرفت، از اخلاق ما، اعضای خانواده یاد گرفتن، خب یاد گرفتن، یاد نگرفتن، خب نگرفتن، ما اجرا بکنیم، از اینجا شروع کنید. حالا جوانها برعکس زندگیشون چیکار میخوای بکنید؟ دنبالشون میخوای بدوی بگه حرف من و شما رو گوش میدن، بگه برای کلا گفتی قرآن گفتی، این حالا اجرا میکنن. اول همون آیه 54 آدم تصمیم بگیره از خدا و رسول اطاعت بکنه، اون نقطه اول که از ایمان شروع میشه، اون خیلی مهمه. لذا بهترین گفته، گفته عملیه، نه با زبان، عملا ما انجام بدیم، و بعدها دیگه فرصت گیر میاد، بعد از مدتی اجرا کردن و موفقیت، فرصت گیر میاد که از موفقیتت بگی، تو که رعایت میکنی چطور شده زندگیت. همین گفتن تأثیراتش در زندگی خودت باعث میشه که دیگر رو به باور برسن. تئوری همینجور آدم به کسی بگه به درد نمیخوره. آیا در این سه وقتی که خدا فرموده حکمت خاصی هست؟ آره، داره بیان میکنه که این سه وقت، وقت خصوصی برای شماست. خب صبح تا ظهر وقت کاره، عصر تا مغرب که وقت کاره، وقت هوای خوبه، هوای مطبوع، بعد مغرب وقت آماده کردن شامه، خریده، بعد نماز عشا دیگه شام و دیگه آمادگی برای خوابه، حالا دیگه وقت خوابه، شب زمان خواب، و ظهر وقت استراحت. میبینید دیگه اکثرا در جهان اینجوری رعایت میشه. تازه کشورهای پیشرفته جهان صبح زود مغازه بازه، شبها زود مغازه میبندن. شما فرهنگ بعضی کشورها مثل ژاپن، مثل چین برید بررسی بکنید، اینا مرتب رعایت میکنن که پیشرفت کردن. پیشرفت شانسی نیست، دلیل داره، و اینها معلومه دیگه. یعنی برای یه انسان که نیاز داره چه وقت وقت استراحته، چه وقت وقت به حساب خلوت بین زن و مرد، زن و شوهر، به هر حال اونها هم یک سری نیازهایی دارن، و اون زمانها تعیین کرده برای اینکه کسی براشون مزاحمت ایجاد نکنه، اونم به حکم قرآن. میگه خدا گفته که شما بچه کوچیک در بزنن، یعنی انگار پدر و مادر از گردن خودشون میندازن به گردن قرآن، خودشون اینجوری بگن خود چرا اینجوری، چرا در بزنیم، خدا گفته، ما باید حرف خدا رو گوش بدیم. و شما بچه خوب، وقت ظهر بعد از نهار دیگه ما میخوام استراحت بکنیم، در رو خوب میکنیم، در نزنید، ما میخوام استراحت بکنیم، در بازه، خوف نیست ولی در رو باز نکنید بیاید داخل، ما میخوام استراحت بکنیم. وقت ظهر شب هم به همین شکل، خدا گفته، در قرآن گفته، به این شکل پدر و مادر بچه هاشون یاد میدن. کسانی که فقط یک اتاق دارن و بچه کوچک هم دارن چطور باید رعایت کرد؟ کسی که یه اتاق دارن، مثلا بچه کوچک، بچه کوچکه، خب هیچی، وقتی بچه بزرگ میشه، یکی میشه، دوتا میشه، سه تا میشه، 7 ساله میشه، 10 ساله میشه، 15 ساله، و کلن یه اتاق، خب دیگه بچه ها مثلا پسرها یه ور اتاق، دوتا پسر مثلا میگم دوتا دختر یه ور اتاق، یا دوتا پسر یه دختر، پدر و مادر وسط میخوابن، دیگه هیچی، برحال اینا به فکر باشن که خونهشون عوض کنن. آخه این چی زندگی؟ با یه اتاق میشه زندگی کرد؟ خونه بزرگ یک از نعمتهای خداست و دعا هم هست. پیامبر فرموده که کسی که خونه بزرگ داشته باشه، روزی کافی داشته باشه، دیگه کل خوشیهای دنیا بهش داده شده، و دعا هم هست که خدای خونم رو بزرگ کن. خونه بزرگ خیلی نعمت بزرگی، با برنامه ریزی، به هر حال با قرضی، وامی، قسطی، چیزی آدم سعی بکنه زندگیش رو مرتب کنه. بچه ها فرد بزرگ میشن، اتاق خاص خودشون میخوان، درس میخوان بخونن، با زجر نمیشه. پدر و مادر خب نباید بگن نمیشه، نمیشه، اگر گفتن نمیشه و هیچ وقت نمیشه، میشه. پدر و مادر باید برنامه‌ریزی بکنن، زن و مرد. به هر حال فکر آدم وقتی که فکرش بزرگ شد، خونش هم بزرگ میشه، دلش بزرگ میشه، روزیش بزرگ میشه. آدم از فکر خودش شروع کنه، اقدام کنه، درست سال اول نمیشه ولی بعد چند سال حتما به اون دستاورد خواهد رسید. فرمودن سرزمین وحی برامون بگید. خدمت شما عرض بکنم که بنده اولین سفرم بود، تجربه قبلی نداشتم حقیقتش، ولی واقعا ارزش داره. واقعا سفر عمره، اول آدم ارادش رو بالا بگیره، ما باقی مسائل حل میشه، خدا حل میکنه، خدا کمک آدم میکنه. بعد از اون خدمت شما عرض بکنم که اونجا وقتی میرید و آدم تو دلش استهزار میکنه که در اینجا مثلا خانه کعبه پیامبر ابراهیم علیه السلام، که ما مثلا تو نماز میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، اسم ابراهیم رو میاریم، آدم میبینه اونجا که این خانه به دست پیامبر ابراهیم علیه السلام ساخته شده و پیامبر ابراهیم قدم خودش رو اونجا گذاشته. هجر اسماعیل، و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل و ربنا تقبل منه، این آیات رو اونجا میبینه با چشای سرش. بعد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، به طرف جای پای پیامبر ابراهیم نماز بخونید. اونجا آدم با چشم خودش جای پیامبر ابراهیم رو میبینه، جای پای پیامبر ابراهیم که در طلا الان گرفتن، قبلا رو سنگی بوده، استوانه شکل گذاشتن که پیامبر ابراهیم دستش نمیرسید دیوارها رو بالا ببره، و روی یک سنگی ایستاد، انگار امروز روی بشکه میستن. اونجا یه سنگی پیدا کردن، سنگ بلندی مرتفعی، بروش ایستاد. پیامبر اسماعیل دستش داره گل میده، سنگ میده، پیامبر ابراهیم داره بنایی میکنه، استوبناست بالا، گل داره میریزه روی سنگ، و بعد وقتی تموم میشه آخرین چی دیگه پاش گذاشته رو همون گل ها و جایی پاش مونده، و به عنوان یک سند اونجا میبینید که پیامبر ابراهیم علیه السلام سازنده خانه کعبه است. جای پاش هم مونده و قرآن هم اعتبار داده به عنوان مدرک که اصلا شما روبروش نماز بخونید، که از حالت تاریخی در بیاد به عبادت بشه، تا ول نشه، گم نشه در تاریخ، تا همه مردم دنیا بفهمن که کعبه مال پیامبر محمد نیست، مال مسلمان ها نیست، کعبه مال پیامبر ابراهیمه و پیامبر ابراهیم جد یهودیانه، جد نصاراست. پیامبر ابراهیم علیه السلام فرزندش میشه اسحاق، اسحاق بچهش میشه یعقوب، و یعقوب میشه بنی اسرائیل بچهاش، بنی اسرائیل همون یهودیانن. یعنی خانه کعبه خانه وحدت همه ادیان الهیه. حالا خودشون قهر میکنن میرن، ما چیکار کنیم؟ نصارا یهودیان سر لج، تعصب، اذیت، حسادت، ما چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم بکشیم که. و الا این کعبه نماد برادری و برابری همه پیروان پیامبرانه، حتی یهودیان، حتی مسیحیان. یعنی اینجور دین اسلام دینه که چقدر وسعت دید داره. بعد اونجا میبینید که مثلا یک نمادی میگن که اروپا نمیدونم آزادی درش هست، اروپا، آمریکا آزادی دارن، زن و مرد. آزادترین کشور جهان که من دیدم مکه بود، یعنی ده ها هزار زن قاطی ده ها هزار مرد. اصلا نزدیک از 1,000,000 جمعیت، 800 هزار نفر جمعیت، زن و مرد قاطی هم و در این حال پاکترین قسمت جهان بود. قاطی ترین زن و مرد، قسمتی که زن و مرد قاطی بودن از همه جای جهان، آزادتر و بازتر فضاش و پاکترینش. حالا در اروپا 10 تا زن قاطی 1,000 تا مرد بشن، ببینید چه فسادی برپا میکنن، در حالی که اونجا مرد و زن بدون هیچ محدودیتی دور کعبه دارن میچرخن و دارن هم زن عشق میریزه هم مرد داره عشق میریزه. چقدر نیت پاک، دل پاک، عبادت، ترس از خدا. و آنجا واقعا عظمت خدا رو میبینید، عظمت الله. الله اکبر نماز اونجا وقتی روبرو کعبه میایسی میفهمی یعنی چی. سجده اونجا میفهمی یعنی چی. خدا چه عظمتیه و واقعا اونجا عظمت ایجاد کرده خانه کعبه. و پی میبری که چقدر اون برنامه ریز خوب و قوی پشت همه چیزه، تکنسیان، یه برنامه ریز که بالا دستی نداره چه کار کرده خونه کعبه یک زمانی ساخته بشه توسط پیامبر ابراهیم. بعدش هاجری باشد که اونجا بچهش اسماعیل تشنه بشه، بعد بدوه 7 بار بین صفا و مروه و بعد آب زمزمی پیدا بشه و اینا همه شده برنامه و کعبه ساخته شد و نماز به سمت کعبه. شما تصور بکنید کل کره زمین خانه هاش سقف نداشته باشه. شما از بالا نگاه کن، یه خانه کعبه وسط، از اول کنار خانه کعبه دایره شکل دارش ایستادن، همینجور کل کره زمین تا خونه های شما تا شهر روستای شما از بالا نگاه کنید دایره شکل همه دور کعبه ایستادن، به یک طرف دارن خدا رو بندگی میکنن، عظمت الله. و این پیامبر اسماعیل علیه السلام که اونجا گریه کرد و پاشو کوبید و آب زمزم و الان در به کل جهان داره آب زمزم صادر میشه، اون نقطه جغرافیایی حساس که چقدر آب زمزم خاصیت داره و خودش رو تمیز میکنه، خودش رو آلایش میکنه، هیچ وقت آلوده نمیشه آب زمزم. خب این آب مبارک در اونجا. بعد این هاجر که رفت و اومد و همه مردها و زنها میرند و میان همون عمل رو تکرار میکنن. لباس یه لباس، رئیس جمهور باشی، رهبر یه کشور باشی، چوپان باشی، هیچ فرقی در لباس نداری. یعنی برابری، یعنی برادری، یعنی یکی بودن، یعنی تو از کسی بهتر نیستی هر کاری هم که هستی. این رو آدم اونجا میبینه با چشاش، واقعا لذت بخشه، واقعا آدم میفهمه که دینداری یعنی چی. اصلا چیزی به نام شب و روز اونجا وجود نداره، یعنی شبانه روز مردم در حال عبادتن، دوی شب و دوی ظهر همه مردم در حال عبادتن، هر کسی داره الله رو عبادت میکنه، بندگی میکنه، اظهار عبودیت میکنه. با اونجا آدم تواضع یاد میگیره و مهمترین چیز اطاعت یاد میگیره، اطاعت. حالا برادری و برابری میشه یک جای دیگه آدم به آدم بگه، میشه چیزهای دیگر رو از جاهای دیگر پیدا کرد، ولی این که آدم فرمانبر خدا باشه و توحید خدا، به یکتایی خدا رو پرستیدن، دیگه هیچ جا پیدا نمیشه. از اونجا پمپاژ میشه، از دین اسلام، از مکه، از قرآن. اونجا آدم یاد میگیره که باید فقط یکتا پرست باشه و خانه کعبه کسی ساخته که به خاطر یکتا پرستی در آتشش انداختند و خدا آتش رو اومد منقلب کرد، سردش کرد که بیاد توحید رو در سر تا سر جهان انتشار بده. وقتی میرید به مدینه، حالا دیگه قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونجا دیگه چه زیبایی های خاص خودش و چه معنویتی اونجا داره که قدم به قدم اونجا که میرید میفهمید یک روز پیغمبر اینجا پا گذاشته، صحابه پیغمبر پا گذاشتن، مسجد النبی که با دست خودش پیغمبر رو مسجد رو بنا کرده، مسجد قبا با دست خودش بنا کرده، کوه احد وقتی میرید اونجا و شهدای احد رو میبینید، چقدر از آیت قرآن در مورد جنگ احده، اونجا با چش خودت آیت احد رو میبینید. یه سوره بزرگی به نام سوره احزاب اونجا وقتی میرید، بحث خندق هست و جنگ احزاب، یک سوره بزرگی اونجا میبینید. چقدر آیت قرآن در مورد جنگ بدره وقتی که میرید اونجا سر چاهای بدر، جایی که جنگ بدر اتفاق افتاده، یا غار ثور که پیامبر خودش رو مخفی کرد وقت هجرت، یا غار حرا اونجا که وحی اومد برای بار اول، اصلا اونجا چیزی دیگه است. اونجا وقتی که میرید اصلا آدم میفهمه دین اسلام چقدر دینی است که ریشه داره، با ریشه های قوی محکم. چیه این ادیانی که تازه اومده، نمیدونم این اومانیستی و لیبرالیستی و این کوفتیستی و این عیسایی که اومده به عنوان دین، به عنوان آیین و برنامه، این دین پارسالی و پیرارسالی به دردشی میخوره؟ اومانیستی و دینی که ریشه داره در تاریخ، در اعماق تاریخ ریشه داره و ریشه هاش هم انسانهای فرهیخته جهان تشکیل دادن. پیامبر ابراهیم، کی که از پیامبر ابراهیم بعد بگه، تا اینها کی ایجاد کرده؟ یه سری افرادی که خودشون هزار مشکل اخلاقی دارن اومدن برای ما نسخه پیچیدن در آزادی و در فلان، در پوشش و در مسائل جنسی و چیزهای دیگر. اونها رو ببینید چه انسانهایی در تاریخ بودن، چه انسانهای پاکی فرهیخته‌ای، و این دین رو اومدن ایجاد کردن که قدم به قدم توسط برنامه های خدا اونها پیش رفتن، و خدا توسط انسانهای پاکش و مخلصش برای ما این دین رو آورد. چه تکنسیان، چه برنامه ریزی قوی پشت این دین وجود داره. به روزه نگاه میکنید چه برنامه ریزی قشنگی، همه با هم، به ایدش وقتی نگاه میکنید، به ایام حجش وقتی نگاه میکنید. لذا ارادتون رو بالا بگیرید، حتما حتما برید و خدا رو شکر کنید. با کاغذ آدم رو میبرن، یعنی پول کاغذی، این هیچ جلو چشم رو نگیره که ما فردا لازم میشه. داری بفروش، طلا بفروش، ملک بفروش. ملک میخوای برای چی بذاری؟ اضافه داری غیر از ضرورت زندگیت، بفروش و برو. از من میشنوی، ارادت رو بالا بگیر، خدا کمکت میکنه. سالهای سال مردم آرزو داشتن، بسته بود، نبود، مشکل وجود داشت. الان مشکل برطرف شده، آینده آدم نمیفهمه چی میشه. لذا برید و برید، فقط به فکر رفتن باشید. حتما این فریضه رو انجام بدید، فریضه ای عمره و کسی که میتونه فریضه ای حج. الله پشت و پناهتون باشه و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.